بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اگر موضوع در قضیه مشکوکه که باید متحد با موضوع در قضیه متیقنه باشد، اگر خود موضوع مشکوک البقاء بود، آیا ما می توانیم اینجا دو تا استصحاب جاری بکنیم؟ یک استصحاب در رابطه با بقاء موضوع، که بقاء موضوع برای احراز اتحاد قضیتین باشد، و یک استصحابم در رابطه با خود قضیه مشکوکه. آیا برای احراز اتحاد قضیتین باز از خود استصحاب استفاده کنیم؟ ما عرض کردیم که این معنا نمی شود، لکن در کلام مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف این معنا ملاحظه می شود، که می فرمایند که در اینجایی که شما شک در عدالت زید دارید و در عین حال شک در حیات زید هم دارید و فرضاً هیچ گونه سببیت و مسببیتی هم مطرح نیست، یعنی شک که در عدالت زید خودش یک سبب مستقلی داره و شک که در حیات هم یک سبب دیگری، و اینطور نیست که شک که در عدالت مسبب از شک که در حیات باشه. حیات خودش مستقلن متعلق شکه، عدالت هم مستقلن متعلق شکه. ایشون می فرماید که در اینجا برای جوازه تقلید چنین زیدی چه مانعی داره که شما دو تا استصحاب جاری بکنید؟ یکی استصحاب حیات زید که شک در حیات رو از بین میبره، و یکی هم استصحاب عدالت که احتمال فسق را از بین میبره و با کمک دوتا استصحاب شما ثابت میکنید که زید هم حیات داره و هم عدالت دارد، در نتیجه یجوز و تقلید و یجوز و رجوع و الی فی المسائل والاحکام. بعد می فرمایند که همونطوری که سابقا ذکر شد که اگر موضوع ما دو جزء داشته باشد می شود یک جزءش را به وجدان احراز کرد و یک جزءش را به اصل احراز کرد، به همون ملاک که یک جزء موضوع را به اصل می شود احراز کرد، به همون ملاک دو جزء موضوع را هم می شود به استصحاب احراز کرد. چه فرق می کنه که انسان یک جزء موضوع را با استصحاب احراز بکنه و جزء دیگرش رو با وجدان، یا هر دو جزءش را به کمک استصحاب انسان احراز بکنه؟ مثل ما نحن فی، هم حیات مشکوکه استصحاب درش جاری بشود و هم عدالت مشکوکه استصحاب جاری بشود و در نتیجه جواز تقلید در اینجا پیاده بشه، برای اینکه هم حیات احراز شده و هم مثلا عدالت احراز شده. ایشون اینطور مسئله رو تقریر می فرمایند، لکن از بیانی که ما عرض کردیم معلوم می شود که این حرف ایشون و کلام ایشون در اون جهت محل بحث واقع نشده و به عبارت اخرى، خوب دقت بفرمایید، یه وقت تعبیر در کلام مولا اینجوریه: اذا کان زیدون حیاً عادلاً یجوز و تقلید، و که مسئله حیات با مسئله عدالت در ردیف هم قرار گرفته و به عنوان دو وصف فرض کرده که اگر زید واجد این دو وصف باشد، واجد حیات باشه، واجد عدالت باشد، یجوز و تقلید، و در چنین فرضی بیان مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف تمامه. چرا؟ برای اینکه مسئله حیات و مسئله عدالت به عنوان دو عرض و به عنوان دو وصف در ردیف هم و با هم ذکر شده و فرقی نمی کرد که بگوید اذا کان زیدون حیاً عادلا یا اذا کان عادلاً حیا. میگه اگر زید به صورت قضیه تعلیقیه، اگر زید دارای این دو وصف بود، دارای این دو عرض بود، شما می توانید ازش تقلید بکنید، شما می توانید در مسائل به او مراجعه کنید. اینجا اگر شما شک در حیات پیدا بکنید، استصحاب حیات، شک در عدالت پیدا بکنید، استصحاب عدالت، شک در هر دو پیدا بکنید، استصحاب هر دو. چرا؟ برای اینکه موضوع در این قضیه زیده، زیده، فقط زیده به تنهایی. اون چرا که مرحوم شیخ ازش تعبیر به موضوع می کرد و می فرمود موضوع معروض المستصحبه، ولو این که ما در این معنا اشکال کردیم، ولی این حرف رو که می زنیم برای این که میخواییم درست محل نزاع رو به دست بیاوریم. ببینیم در کجا ما داریم بحث میکنیم. اگر گفت اذا کان زیدون حیاً عادلاً یجوز و تقلیدو، اصلا اینجا از مسئله شک در بقای موضوع خارجه. ما شک در بقای موضوع نداریم، برای اینکه زیدی که موضوع برای حی، همونطوری که سابق عرض کردیم، ذات زیده، ماهیت زیده. خب این ماهیت رو که ما شک در بقایش نداریم، ما اینجا شک در بقای موضوع نداریم که بخوایم استصحاب جاری بکنیم. اما بیان شما در اینجا درسته، اینجا هم استصحاب حیات جاریه، هم استصحاب عدالت جاریست، اما این به ما مربوط نیست. این مثال مثال اون چه که محل بحث ما هست نیست. محل بحث ما اونجاییست که در بقای موضوع ما شک داشته باشیم. کجا میتونیم در بقای موضوع شک داشته باشیم؟ اونجایی که قضیه اینطور باشه، همونی که اون روز عرض کردیم، بگوید که اذا کان زیدون الحی عادلن یجوز تقلیدو، یجوز الاقتداء به. مسئله حی را در ردیف عدالت نیاوریم، مسئله حی را در رابطه با موضوع قرار بدیم. گفت اذا کان زیدون الحی عادلن یجوز تقلیدو، این محل بحث ماست. حالا شما هم شک در عدالت دارید و هم شک در بقای موضوع در حقیقت دارید، برای اینکه موضوع زید نیست، موضوع زیدون الحی، و شما نمیدونید که زیدون الحی الان هست یا نه. شما احتمال موت زید رو الان میدهید، یقین به بقای موضوع ندارید. بله اگر در یک جای یقین داشتید که زید حیات داره و شک در عدالت کردید، استصحاب عدالت رو جاری بکنید. اما محل بحث کجاست؟ محل بحث اونیست که بقای موضوع محرز نباشه. بقای موضوع رو بخوایم از راه استصحاب درست بکنیم. پس اگر مسئله حیات به عنوان قید موضوع مطرح شد، دیگه نمیتونیم بگیم بین حیات و بین عدالت چه فرق میکنه. هر دو عرضند، هر دو وصفند، هر دو مشکوک البقاءند. نه، یکیشون در موضوع نقش داره و دیگری حکم این موضوعه، وصف این موضوعه. و اگر شما بخواهید استصحاب حیات زید رو جاری بکنید، اون دوتا اشکالی که اون روز عرض کردیم در اینجا جریان داره. برای اینکه اولا استصحاب حیات زید موضوع اذا کان زیدون الحی عادلن رو درست نمی کنه، برای اینکه این موضوع اثر شرعی حیات زید نیست که به استصحاب حیات زید ترتب پیدا بکنه. استصحاب حیات زید اون آثاری برش بار میشه که روی حیات زید بار شده. اثر حیات زید همونایست که ذکر کردیم، عدم و جواز تقسیم امواله، عدم و جواز تزویج به زوجته و هاکذا، از این سری احکام. اما شما چی میخوایی بر این بار بکنی؟ شما میخوایی بگی زیدون الحی تحقق داره که بعد عادلن به او بچسبه، و اون هم با استصحاب، و بعد مسئله جواز تقلید رو پیاده بکنید. پس اولین اشکال این است که استصحاب حیات زید تنها آثار شرعی مترتب بر حیات زید رو بار میکنه و عنوان زیدون الحی را به عنوان موضوع برای عادلن نمیتواند ثابت بکنه. و ثانیاً اگر فرض کردیم که استصحاب زیدون الحی را هم بتواند ثابت بکنه، همونطوری که اون روز اشاره کردیم، این عبارت اذا کان زیدون الحی معناش این است که اگر زیدی احراز حیاتش شده باشه، یعنی احراز وجدانی، ظاهر این عبارت به عنوان اینکه حیات زید را مفروض الوجود گرفته، معناش این است که اگر زیدی را وجدانن احراز حیات شده بود، این اذا کان عادلا یجوز تقلیده، یجوز الاقتداء به. پس اون چه که محل بحث ما و همینطور بحث در کلام شیخ انصاری علی الله مقامه و دیگران قرار گرفته این است که مسئله حیات از مسئله عدالت جدا بشه. حیات به عنوان قیدیت برای زید مطرح باشه و عادلن به عنوان وصف عارض در قضیه تعلیقیه، اون وقت چطور میتونیم اینجا بگوییم که حیات و عدالت عارضان لموضوع واحد، وصفان لموضوع واحد، و همونطور که عدالت رو میتونیم با استصحاب ثابت بکنیم، حیات رو هم میتونیم با استصحاب ثابت بکنیم. اون مناسب با اون قضیه اوله که بگویند اذا کان زیدون حیاً عادلا، و در اون قضیه بقاء الموضوع اصلا برای ما مشکوک نیست. برای حیاً عادلا قرار گرفته، به همان نحو برای ما معلوم البقاء. از نظر اون چه که موضوع واقع شده، در بقای موضوع به ما هو موضوع اون، ما هیچ گونه تردیدی نداریم. بله، استصحاب میتونید بکنید. این بیان چه ربطی داشت به این که استصحاب در معدای امارات جاری می شود؟ این چه ربطی داشت به اون مسئله؟ نه نه، اونجا مسئله احراز وجدانی شرط نیست. در ما لا تنقض الیقین به شک رو چند بار ما تکرار بکنیم؟ گفتیم اونی که ما از لا تنقض الیقین استفاده می کنیم، به لحاظ تطبیقش بر مورد وضوع در صحیحه زراره و به لحاظ تطبیقش بر طهارت صوب در روایت دیگر زراره، می فهمیم که یقین وجدانی نیست. برای اینکه یقین وجدانی هیچگاه به وضوع صحیح واقعی تعلق نمیگیره و یقین وجدانی هیچگاه به طهارت واقعی صبح تعلق نمیگیره، معذاله کلمه یقین در اینجا به کار گرفته شده. از اونجا فهمیدیم که مقصود از یقین، یقین 100% نیست، مقصود از یقین حجته، یعنی اونچه که بین شما و بین خداوند حجت است. امارم یکی از حجج شرعیه است، بینه یکی از حجج، یعنی استصحاب و استصحاب کنیم. کجا می استصحاب یکی از امارات؟ استصحاب رو استصحاب کنیم. استصحاب اماره است، اصل عملی استصحاب. شما امروز یه خورده حواستون جمع نیست. عرض می شود که پس نتیجه اینطور شد که این بیان مرحوم محقق نائینی فی نفسه بیان درستیه، اما به ما ارتباط نداره، به محل بحث ما ارتباط نداره. محل بحث در اونجاییست که موضوع مشکوک البقا باشه. در ازاکان زیدون حیان عادلا، موضوع زیده، زید که مشکوک البقا نیست به اون نحوی که موضوع برای حیان و عادلا قرار گرفته، مثل زیدون موجودونی که سابقا بحث می کردیم. پس نتیجتاً اینطور شد که ما در استصحاب وحدت قضیه مشکوکه و متیقنه را باید وجداناً احراز کنیم. این خلاصه بحث شد. و از راه استصحابی که در موضوع جریان پیدا میکنه، ما نمیتوانیم وحدت بین القضیتین رو احراز بکنیم. پس تا حالا در حقیقت در این بحث ما دو مرحله پیش رفتیم. یکی این که اون چه در استصحاب معتبره کلمه بقاء الموضوع نیست، بلکه اتحاد القضیت المشکوکه والمتیقنه است. مرحله دوم این که این اتحاد باید احراز بشه و راه احراز این اتحادم وجدانه، و از راه استصحاب نمیتونیم احراز اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه را بکنیم. یعنی با استصحابی که در موضوع بخواهد جریان پیدا بکنه، احراز اتحاد قضیتین نمیشود. مرحله سوم این مرحله است که خب حالا که میخواهید اتحاد را احراز بکنید، این اتحاد را آیا حاکم به این اتحاد باید عقل باشه؟ به عبارت دیگر این اتحادی رو که میخواهید وجدانن احراز بکنید، اتحاد عقلی بین القضیتین باید احراز بشه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که اتحاد عرفی بین القضیتین احراز بشود. و اون این است که ما به عقل کاری نداریم، به عرف هم کاری نداریم. ملاک در اتحاد لسان دلیله، یعنی همون دلیلی که حکمی را روی عنوانی آورده، همون دلیل عنوان مأخوذ در لسان اون دلیل، اون عنوان باید محفوظ باشه. اتحاد در رابطه با منطقه دلیل باید احراز بشه. نه به عرف کاری داریم، نه به عقل کاری داریم. حالا اول فرق بین اینها و ثمره اینها رو ملاحظه بکنیم، بعد بیاییم بررسی بکنیم که مقتضای تحقیق کدامه. آیا مقتضای تحقیق این است که حاکم به اتحاد عقل باشه، حاکم به اتحاد عرف باشه، حاکم به اتحاد لسان دلیل باشه؟ اول فرقش رو باید روشن کرد. اگر حاکم به اتحاد عقل بخواهد باشد، یعنی خوب دقت بفرمایید، یعنی قضیه مشکوکه شما با قضیه متیقنه شما با ذره بین عقل هیچ فرقی بینش وجود نداشته باشه. خب اگر مسئله این طوره، این نتیجش این است که در شبهات حکمیه اصلا ما نتونیم استصحاب جاری بکنیم، برای اینکه در شبهات حکمیه چرا شما شک در بقای حکم میکنید؟ اگر شما یقین دارید که موضوعی را، خوب دقت بفرمایید، موضوعی را که الان شک دارید در اینکه حکم روی این موضوع هست یا نیست، اگر یقین دارید که این موضوع با موضوعی که حکم روی او ثابت بود سر سوزنی در هیچ خصوصیتی فرق نکرده و در هیچ جهتی مغایرت بین الموضوعین وجود نداره، خب اگر این طوره چرا شما شک در بقای حکم کردید؟ دیگه شما استصحاب وجوب نماز جمعه نمیتونید جاری بکنید، برای اینکه شما اینجوری میگفتید، میگفتید نماز جمعه در عصر ظهور امام کان واجبا و الان در عصر غیبت مشکوک الوجوبه. خب نماز جمعه در عصر غیبت با نماز جمعه در عصر ظهور از نظر عقل یکیست یا مغایرت داره؟ اگر یکیه هیچ فرقی نکرده که میگیم، یعنی حقیقتاً مثل اینکه شما در زمان ظهور امام هستید. خب اگه در زمان ظهور امامید که شک در بقای وجوب نماز جمعه نمی کنی، خب اونی که در زمان حضور امامه و ظهور امامه یقین داره به اینکه نماز جمعه واجبه. اگر شما ملاک اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه را عقل بگیرید، باب استصحاب در احکام شرعیه در شبهات حکمیه به تمام معنا مسدود خواهد شد. حتی در اونجایی که شما بخوای استصحاب عدم نسخ رو جاری بکنی، همونجا موضوع عوض شده. اگر موضوع عوض نشده، چرا شما شک در نسخ داری؟ اگر با دقت عقلی هیچ تغییری پیدا نشده، هیچ تفاوتی در قصه پیش نیامده، خب اگر با دقت عقلی هیچ مسئله تغییر نکرده، چرا شما شک در نسخ میکنی؟ این شک در نسخ خودش معلول از تحقق یک مغایرته، معلول تحقق یک اختلافه، و الا معنا نداره که شما شک در نسخ بکنید. و بالاتر در استصحابی که در موضوعات خارجیه جریان پیدا میکنه، حالا همه مواردش نه، لکن یه قسمت از مواردش بله، در همین موردی که در روایت زراره شما میخوای استصحاب بقاء وضو بکنی، حق نداری استصحاب بکنی. چرا؟ برای اینکه اون وضوء متیقن قبل از خفقه و خفقتین بوده، با خفقه و خفقتین مطلب عوض شد از نظر عقل. انسانی که دچار خفقه و خفقتین نشده با انسانی که دچار خفقه و خفقتین شده از نظر عقل متغایره، نمیتونید در همون جا استصحاب بکنید. در استصحاب کریت شما میگید دیروز این آب کر بود، حالا شک میکنید. چرا شک میکنید؟ لابد یه مقدار از این آب کم شده که شک میکنید. اگر یه مقدار کم شده، این آب اون آب نیست، عقلا نیست این آب اون آب. و اگر این اون آب نشد، نمیتونید استصحاب کریت رو جاری بکنید. پس اگر ما اتحاد قضیتین رو از عقل بخواهیم بگیریم، واقعش این است که باب استصحاب تقریبا مسدود خواهد شد، الا در بعضی از استصحاباتی که در موضوعات خارجیه جریان پیدا میکنه، و الا در نوع اونها مغایرت عقلی به وجود آمده. اما اگر به عرف مراجعه کردید، خب پیداست که عرف در تمامی این موارد حکم به اتحاد میکنه، لکن باید فرق بین عرف و بین لسان دلیل رو ملاحظه کنیم، چون سه تا احتمال بود: عقل، عرف، لسان دلیل. بین عقل و عرف که مغایرت به این کیفیت روشن شد، عمده بین عرف و لسان دلیل. اینجا ثمره در این ظاهر می شود. حالا نمیخوایم ترجیح بدیم فعلا یکی از این دوتا را. ببینید، در دلیل وارد شده الماء المتغیر نجس، درست؟ حالا شما در خارج آبی پیدا کردید که احد اوصاف الثلاثه رنگ یا بو یا طعمش به واسطه ملاقات با عین نجس نجس شد. خب شد این مصداق الماء المتغیر نجسون. روشن. دو روزی گذشت، این آب زال تغیره من قبل نفسه، خود به خود تغیرش از بین رفت. با مرور دو روز و سه روز تغیر منتفی شد. خب اینجا حالا ما استصحاب بکنیم یا نه؟ این آب دو روز پیش کان نجسن و الانی که زال تغیره من قبل نفسه، شک داریم فی انه نجسن املا، استصحاب جاری بشه یا نه؟ اینجا فرق. اگر ما موضوع را بخواهیم از لسان دلیل بگیریم، اینجا موضوع باقی نیست، برای اینکه موضوع دلیل الماء المتغیر و الان که لا یکون الماء متغیرا. به عبارت روشن‌تر دلیل میگه ماء متغیر نجسون، و دلیل که دلالت نداره بر نجاست این آب بعد از زوال تغیره. کسی نیاد بگه که مقصود از دلیل این است که الماء الذی حدث فی التغیر. خب اگه اینه، پس خود دلیل میگه این نجسه، این از بحث ما خارجه. بحث این است که دلیل میگه الماء المتغیر نجسه، و اگر ما بنا بشه که موضوع رو از دلیل بگیریم، امروز که به این آب نگاه میکنیم لا یکون ماء متغیرا، پس قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه با توجه به لسان دلیل اتحاد نداره. برای اینکه قضیه متیقنه الماء المتغیر بود و الان قضیه مشکوکه لیس الماء المتغیر، برای اینکه این زال تغیره من قبل نفسه. لذا اگر موضوع عرض می شود قضیتین را از دلیل بخواهیم اخذ بکنیم، اینجا جلوی استصحاب گرفته می شود. اما همینجا اگر بخواهیم پای عرف را در کار بیاریم، عرف میگه بابا این همون آب دو روز قبله، آب دیگری که نیست که، اتصالی هم که به آبی پیدا نکرده، این هم بود و نجس بود و الان به واسطه زوال تغییرش شک داریم در این که نجس یا نه. این همون آبه، این همونیست که کانه محکومن به نجاسه. لذا اینجا اتحاد قضیتین به حسب نظر عرف مطرحه. میگیم کان هذا الماء نجسا و الان هذا الماء مشکوک النجاسه، اون وقت استصحاب رو جاری میکنیم و حکم میکنیم به ان هذا الماء نجس. پس فرق این شد که اگر از عرف بگیریم در اینجایی که